و حالا نکته‌ای از زبان شما آقای مومن.
بله خب در متن پرسش اشاره شده به منطقه انشان که یک منطقه مهم باستانی در واقع میشه گفت که فارس غربی و در واقع منطقه خوزستان، در جایی که ما ایلامیان رو ردش رو همواره در طول تاریخ میبینیم و البته بعد از اون هم هخامنشیان، یعنی این منطقه باستانی آثاری که درش کشف شده به این دوره ها هم مربوط میشه. اما با چند تپه هم در این مجموعه روبرویم، از جمله تپه ملیان و همینطور تله شاپور که بعدا در موردشون حتما بیشتر صحبت میکنیم، هرچند که بعضی از این تپه ها در واقع اطلاعات عمومی دربارهشون کمه و بیشتر حالا باید به کتاب های باستان شناسی مراجعه
بسیار. قطعا در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت. اما یکی از اساسی ترین افتخارات جمهوری اسلامی پایبندی به دموکراسی واقعی و راهبرد مردم سالاری دینی است. چیزی هم نمانده تا 8 تیر ماه، روز سرنوشت، روز انتخاب، انتخابات ریاست جمهوری.
رئیس جمهور باید صادق باشه تا مردم به او اعتماد داشته باشن.
گسترش مشارکت مردم در انتخابات اهمیت داره. حضور گسترده مردم این در درجه اوله. شور انتخاباتی در کشور و حضور مردم پای صندوق‌های رأی میتوانه تهدیدهای دشمنان رو بی اثر کند، میتوانه دشمن رو ناامید کنه، میتوانه امنیت کشور رو تأمین کنه.
اگر رئیس جمهوری اخلاص و صداقت داشته باشه، اول موردی که پیش میاد اینه که خودش چقدر راحته در انجام کارهاش.
اخلاص، صداقت، ایمانش به انقلاب باشه، قبول داشته باشه، رهبر رو قبول داشته باشه، اینا خیلی مهمه برای یه رئیس جمهور.
باید از حضرت علی پیروی کنه، ببینه چه وصیتی حضرت علی به مالکش در حیم تذکر میداده. اینا باید اینجوری باشه، رئیس جمهور موفق و مردمی باید اینجوری باشه.
حتما باید با مردم رو راست باشه، اون چیزی را که داره میگه عملیاتی کنه. این واقعا یکی از نشانه های خوب ریاست جمهوریه.
حرفی که از دل برایت در دل نشینده دیگه.
حقوق العاده مهمه که آدم اخلاص داشته باشه، برای خدا کار کنه، همونجور که خدا رحمت کنه. جناب رئیسی گفت که همش خدا خدا خدا، ولایت مدار باشه، پیرو ولایت فقیه باشه، تقوا داشته باشه. علاوه بر این که تو کار اقتصاد و کشورم کشورداریم یعنی مجرب باشه.
شهید آیت الله رئیسی همواره با مردم صادق بودند، چه در وعده‌های انتخاباتی که دادند و چه در 3 سال ریاست جمهوریشون. شهید جمهور همواره سعی کردند وعده‌هاشون رو عملیاتی کنند. مثلا در زدودن موانع تولید گام‌های مؤثری برداشتند و برای صدور مجوز کسب و کارها سایتی رو راه اندازی کردند تا مردم دل سرد نشن. و این یعنی صداقت، چه در حرف و چه در عمل.
سیزده و 34 دقیقه، سرزمین من، رادیو فرهنگ.
پرسش از شما، پاسخ از ما.
خب رسیدیم به بخش پرسش از شما، پاسخ از ما و سوالاتی که در ذهن شما دوستان شنونده هست در آستانه انتخابات ریاست جمهوری. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با دکتر مجیدی، استاد دانشگاه. های دکتر سلام.
سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان از رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم. روز همتون بخیر. پیشاپیش عید قدیر رو هم خدمت همه هممیهنان عزیز تبریک هست.
متشکرم. ما هم به شما تبریک میگیم. آقای دکتر مجیدی اگر موافق هستید بریم بشنویم صدای دوستان شنونده.
خواهش میکنم. در خدمت.
سلام، وقت بخیر. سوال من از کارشناس محترم برنامه در مورد مناظراتی است که تا الان ما تماشا کردیم. به نظر میاد که نامزدهای محترم برنامه خاصی برای کشور و مسئله پیشرفت ندارن و همین مسئله یه مقداری مردم رو نگران میکنه. میخواستم اگه امکان داره کارشناس برنامه در این زمینه نظرات خودشون رو بیان بفرمایند. تشکر میکنم. ملیه چراغی هستم از قم. موفق باشید.
دکتر وقتتون بخیر. در باره مناظره، حالا ممکنه که در فرهنگ‌های گوناگون یه مقدار با همدیگه تفاوت‌هایی داشته باشه، اما به هر حال بحثی که مطرح میشه اینه که برنامه‌ها مشخصاً بیان بشه و اونجا با حضور چند نفر که در بالاترین سطوح مدیریتی دارن اظهار نظر میکنن و رجل سیاسی هم شناخته میشن، در واقع باید بعضی ها نظرشون اینه باید این برنامه ها ارائه می شدند و یه نوع تعاطی افکار و کارشناسی برنامه ها هم صورت می گرفت که بهترینش بیاد بالا و در واقع رأی مردم رأی به برنامه باشه. به نظرتون تو مناظره ها این اتفاق افتاد؟
بله، عرض خدمت شما که خب واقعیتش باید این رو بپذیریم که به هر حال این دور از انتخابات ریاست جمهوری با ادوار قبل یک تفاوت اساسی پیدا کرده. ما به صورت فوریتی و بعد از چهار مرحله آقای رئیسی در واقع طبق قانون اساسی حداکثر 50 روز مجموعه کشور فرصت دارن تا رئیس جمهور جدید رو انتخاب کنن.
بله.
خب بخشی از این 50 روز هم برای ثبت نام ها، بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان گذشت و طبیعیه که خب نامزدهایی که هنوز مشخص نبود آیا صلاحیت مرتعید قرار میگیرد یا نمیگیرد، ازشون توقع این که در واقع قبل از احراز صلاحیت برنامه رو تدارک ببینن واقعا توقع شاید خیلی به جایی نباشه. بنابراین از زمان اعلام افرادی که صلاحیتشون احراز شده فرصت خیلی کمی داوطلبها داشتن تا بتونن برنامه ای رو برای دوره ریاست جمهور خودشون برای هوادارا، کسانی که قراره مثلا رای بدن، ارائه بکنن. در این حال با این اوصاف ما خب در شرایطی قرار داریم که ما مهمترین کلان برنامه کشور یعنی برنامه هفتم پیشرفت الان به قانون تبدیل شده و خب چون اساسش هم مسئله محوری بوده و کلان مسائل کشور در حوزه اقتصادی، تورم، مشکلات معیشتی، مسائل زیست محیطی، مسائل مربوط به جوانان، حوزه اجتماعی، حوزه به هر حال اون بخشای اساسی کشور که اساسیت زیادی روش وجود داره مثل مسکن، مثل خودرو، مثل بحث تحریم، اینا به هر حال توی اون قانون برنامه دیده شده تا حد زیادی. بنابراین حتی اگر هم ما مثلا فرصت زیادی می داشتیم برای اینکه نامزدها برنامه منسجم تری ارائه کنن، ولی باز هم طبیعتا باید یا در چارچوب برنامه هفتم این کار انجام میدن یا اگر ایده جدیدی دارن برای اصلاح قانون برنامه اون رو در واقع وعده بدن که ما مثلا اگر به قدرت برسیم این بند از قانون رو و یا این فصلش رو به لایحه‌ای برای اصلاح در واقع تغییر خواهیم داد. بنابراین از این جهت اتفاقا قانون برنامه هفتم تا حد زیادی مسائل اساسی و برنامه اساسی دولت آینده رو مشخص کرده و حتی مجلس فعلیشون، مجلس هم حالا خوشبختانه آغاز به کار مجلس 12 رو داریم که تقریبا مقارن داره میشه با دولت 14. با این حال من تصورم اینه که اتفاقا چون وقتی ما شرط رجل سیاسی رو میذاریم و تفسیری که شورای نگهبان هم از رجل سیاسی داره، یعنی کسانی که به هر حال سابقه مدیریت کلان در کشور رو دارن و الان از همین مجموعه افرادی هم که 6 نفری هم که غیر صلاحی هستن وقتی نگاه میکنیم در حال اکثر این افراد در جریان مسائل کشور بودن، از نزدیک اشراف دارن روی مسائل کشور و روی روندهای جاری، بحث قانون بودجه، بحث قانون برنامه هفتم و آشنا هستن با مسائل کشور.
بله.
منتهی مرتبه فقط این فرصت مناظره ها و این برنامه انتخاباتی این در واقع دید رو میتونه به مخاطب بده برای رای دهندگان که ببینه از مجموع اینها کدوم برنامه و کدوم شعار و کدوم اولویت و به خصوص از اون مهمتر کدوم رویکرد و رویه و با کدام تیم و احتمالاً با کدام هیئت وزیرانی احتمالاً قرار است که هر یک از این نامزدها به مسائل کشور بپردازن. من فکر میکنم با توجه به وقت محدودی که وجود داشت به هر حال این گونه هم نیست که مناظرات برنامه های انتخاباتی نامزدها خالی از برنامه باشه. خیلی هاشون به هر حال برای موضوعات مختلف ایده هایی رو دارن، اولویت هایی رو طراحی کردن و بعضی حتی مشخصا گفتن ما 1, 2, 3, 4 این کارا رو اگر رئیس جمهور بشیم خواهیم کرد. بنابراین شاید خب به صورت برنامه های جزئی تر تازه همین الان فرض کنیم رئیس جمهور انتخاب بشه، هر کدوم از 6 نفر هم انتخاب بشه، باز تا حد زیادی سمت و سوی دولت آینده معطوف می شود به این که ببینیم حالا مجلس با تیم کابینه آینده چه رفتاری خواهد داشت، کدوم افراد در سمت وزارتخانه ها قرار می گیرن، احتمالا کدوم افراد ممکنه تایید صلاحیت بشن، رأی اعتماد مجلس رو بگیرن یا نگیرن. بنابراین ما الان با نامزدهای سرکار داریم که به هر حال در جریان مسائل کشور هستن،
درسته.
مشکلات مردم رو لمس کردن، الان به هر حال سفرهای استانی دارن، دیدارهای رو در رو دارن با نخبگان با اقشار مختلف، میشنوند و پذیرا و شنوای به هر حال مسائل مشکلات کشور هستن. واقعا مسائل مشکلات کشور هم چیز پنهانی نیست،
درسته.
و البته خب هر کدوم از این نامزدها هم ادعاشون اینه که ما هم راه حل هایی داریم که راه حل ما بهتره برای رسیدگی به مسائل کشور،
انتخاب روز 8 تیر. بله امیدوارم انتخاب 8 تیر همچنان در ادامه سربلندی و ساخته شدن درست اصولی و بنیادین کشورمون باشه. از شما سپاسگزارم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم ان شاءالله به هر حال تا همین حد هم با شناختی که مردم میتونن پیدا کنن میتونن تمیز بدن اون کسی رو که فکر کنن
انتخاب اصلا داشته باشن. بسیار متشکرم آقای دکتر مجیدی استاد دانشگاه، خدا حافظتون.
خدا نگهدارش. خدا
از این محوطه باستانی به نام شهر گمشده انشان یاد می شود. 1. تپه ملیان. 2. تل شاپور.
با سلام، گزینه 1 قاسم حیدریان از تهران.
انشاءالله که سالم و تندرست باشید و تمامی این عید به تمام شیعیان و مسلمانان تبریک عرض می کنم. ضمناً مسابقه شما تپه ملیان گزینه 1 میشه. محمدی هستم از شیراز، خدا یار نگهدارتون عزیزم.
با سلام، جواب پرسشتون گزینه 1 میشه، یاری پر از استان ایلام، خدا نگهدارتون.
با عرض سلام و ادب، پاسخ گزینه اول بلای پارسا از شهرستان ملایر، خدا نگهدار.
ابراهیم موسوی هستم از گرگان، گزینه 1.
و حالا 30558 آقای ملکی، آقای خطابی پرور از اهواز، آقای احمدی از تهران، خانم سارا محمدی، آقای ابراهیمی از ملایر، خانم سوداگر از سبزوار گفتن تپه ملیان. خانم ستاره محمدی از ملایر پیامک دادند. دوست دیگری خانم نظری از شهرزا پیامک دادند. خانم معصوم حسینی، آقای احسان جمالزاده، آقای فلاح پارسا از ملایر گفتن تپه ملیان. و حالا آقای مومنی نکته دیگر از زبان شما.
بله، این تپه ملیان در همون محدوده محوطه باستانی انشان یک مجموعه نسبت هم میشه گفت که بزرگی هم هست، حدود 200 هکتار و درش آثار بسیاری هم به دست آمده، از بقایای بناهایی که به دست آمده و همینطور آجرهای کتیبه دار، اشیاء باستانی و در مجموع یکی از تپه‌های باستانی همون منطقه است. تل شاپور هم اشاره میکنن که علی‌رغم اینکه نامش بیشتر نشون میده که آثار باید برای دوره قبل از اسلام باشه و به طور کلی زیست در اون منطقه برای پیش از اسلام باشه، اما برآورد شده که نشانه ها مربوط میشه به دوره پس از اسلام در نزدیکی روستای شاهپورجان در نزدیکی شیراز.
متشکرم از توضیحات شما آقای مؤمنی عزیز. و حالا صفحه دیگر.
آن سوی تاریخ.
و حالا همراه میشیم با جناب آقای ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام علیکم.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت شما سجیان محترم، سلامتون از من روز بخیر.
سلامت باشید. روایت امروزتون رو گوش میکنیم ببینیم که چه موضوعی انتخاب
کردیم. خدمت شما عرض کنم که در زمانی که ملکه الیزابت پادشاه انگلستان بود، سر ویلیام مویر وزیر مختار انگلستان سفری کرد به نجف و من بخوام به رهبر شیعیان جهان ملاقات کنم. مرد محسن الحسن اصفهانی که مرجع بزرگ و وقت اون روز بود در نجف اقامت داشت. ایشون رو معرفی میکنن. آقای مویر میگه که من میخوام با ایشون خصوصی ملاقات کنم. به آقای آصف الحسن میرسه، ایشون میگه نه، ما هیچ دیدار خصوصی نداریم، ما در جمع با ایشون حاضریم ملاقات کنیم. خلاصه به همه روحانیون، طلاب، شخصیت‌های بدیسی اون روز میگن جمع شن در یک سالونی. آقای مویر میاد با مرحوم آصف الحسن اصفهانی، بزرگترین منجع ایشون این زمان، ملاقات میکنه.
بله.
آقای مویر برمیگرده میگه که یه چک رجیبش در میاره، میده به آقای اصفهانی. دیگه ملکه انگلستان سلام رسوندن، گفتن این چک رو شما صرف امورات مسلمی کنید. حالا هوشمندی مرجع تحلیل رو ببینید. ایشون میگیره، اگه یادتون باشه علمای بزرگ رو دو شک میشستن. چک رو میذاره زیر دو شکش، با این سفیر ملاقات میکنه. سفیر وزیر مختار بود، نماینده تام ملکه. صحبت از این ور اون ور، بالا پایین، شرق غرب، امورات مسلمان صحبت میکنن. دست آخر که ملاقات تموم میشه، آقای آصف الحسن اصفهانی چک رو از زیر دوشک در میارن، میدن به این سفیر، میگن که سلام برسونید، بگید که ما شنیدیم که در لندن فقرهای زیادی وجود دارن، این چک رو شما صرف امورات فقرهای در اونجا بکنید. آقای مویر نگاه میکنه، میره هیچ پاسخی نداره بده. بعدا میاد در کتاب خاطرات خودش میگه من هیچ وقت فکر نمیکردم که مرجع عالی شیعیان اینقدر حاضر و جواب باشه و من رو در یک کنج سیاست قرار بده. و واقعا دوشمندیش مایه عبرت تاریخ هست.
بله، خیلی ممنونم از این روایت جالب آقای ساجدی.
خواهش میکنم.
متشکرم آقای ساجدی عزیز. خدا نگهدارتون.
خدا حافظت.
سرزمین من. رادیو فرهنگ. و حالا آخرین صفحه.
امروز در تاریخ سرزمین من.
و حالا در صفحه امروز در تاریخ سرزمین من همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام آقای اصفهانی.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب منعی و جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من، روز روزگارتون به خیر باشه. در خدمت هستم.
سلامت باشید. وقایع روز چهارم تیر رو از زبان شما گوش میکنیم.
خدمت تو هستم که اولی مناسبت امروز مربوط هست به سال 1312 که عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار رضا شاه محکوم شد به 5 سال حبس مجرد یا همون انفرادی.
بله.
که این دومین محکومیت تیمورتاش بود، فردی که یک زمانی فرد اول شناخته می شد در عمل به عنوان کسی بود که تمام تصمیمات و تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها توسط او صورت می گرفت در سیاست داخل و سیاست خارجی، اما ناگهان ورق برگشت و بخت از او برگشت و محکوم شد. و نکته جالب اینجاست که او رو به جرایم مالی محکوم کردن و یک نوع میشه گفتش که ادامه سنت وزیرکشی بود که در دوره رضا شاه هم این اعمال شد و او رو متهم کردن که 9000 لیره و 200000 ریال رشوه گرفته و علاوه بر این که به 5 سال حبس مجرد در رو که در محکومیت قبلیش 3 سال حبس مجرد بود، 2 سال اضافه در این محکومیت جدید و بازگرداندن مبلغ محکوم شد و در محکومیت قبلیش محرومیت از حقوق اجتماعی هم داشت و او با وجود این که محکوم شد به حبس، اما این حبس تمام نشد و در مهر ماه همین سال یعنی 1312 در زندان از دنیا رفت که به اعتقاد بسیار او رو در زندان به قتل رسوندن. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1319 که احمد متین دفتری از نخست وزیری برکنار شد و روانه زندان. متین دفتری در دوره‌ای به نخست وزیر رسید که در واقع رضا شاه می‌خواست ضمن اعلام بی‌طرفی در جنگ جهانی دوم یک سیاستمدار نزدیک به آلمان‌ها رو بر سر کار بیاره که احمد متین دفتری با توجه به اینکه هم در هنرستان صنعتی آلمان ها درس خونده و هم مدتی منشی سفارت آلمان بود و همین که پدر همسر او یعنی دکتر محمد مصدق به عنوان یک فرد ضد بریتانیایی مشهور بود، او رو به نخست وزیری انتخاب کرد. و ولی بخشی از این که در واقع بریتانیایی ها فشار رو بردن و مخصوصا خواهان اخراج اتباع آلمانی از ایران شدن، رضا شاه متین دفتری و علی اصغر حکمت شیرازی وزیر کشور رو احضار کرد و هر دوی اونها، و نکته جالب اینجاست که متین دفتری به دوستی با آلمان ها و حکمت به دوستی با بریتانیایی ها معروف بود و به نوعی رضا شاه خواست توازن رو رعایت کنه، هر دوی اونها رو برکنار کرد. متین دفتری بازداشت شد و علی اصغر حکمت شیرازی هم به صورت تبعید به شیراز زادگاهش رفت و محمد مصدق پدر همسر متین دفتری هم دستگیر و به تبعیدگاه بیرجن رفت. مناسبت تاریخ بعد مربوط
یک دقیقه زمان
بعد مربوط هست به سال 1325 که نخستین کنگره نویسندگان ایران در باغ سفارت شوروی برگزار شد که این کنگره به دعوت انجمن روابط فرهنگی ایران شوروی یا خانه فرهنگ شوروی که به وکس معروف بود برگزار شد و ریاست کنگره با محمد تقی ملک الشعرای بهار بود. افرادی مثل احسان طبری، فاطمه سیا، نیما یوشیج، صادق هدایت، علی اصغر حکمت شیرازی، علی اکبر دهخدا در این کنگره همایش شرکت داشتند و احمد قوام نخست وزیر و سفیر شوروی در مراسم افتتاح حضور داشتند.
بله.
و به نوعی این همایش یا کنگره تقابل دو گروه در ادبیات ایران هم بود، نوگرایان و سنتگرایان، که نظرات خودشون رو مطرح کردن. من آخرین مناسبت رو یک اشاره بکنم که مربوط هست به سال 1374 که در گذشت سید محمد حسین مهدوی اصفهانی معروف به سید مصلحالدین هست که ایشون با وجود اینکه به درجه استاد رسیده بودن کسوت روحانیت رو کنار گذاشتن و به معلمی پرداختن و آثاری هم در حوزه تاریخ دارن، از جمله تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان در دو قرن اخیر و تذکره شعرای معاصر اصفهان و همچنین هم یک کتابی در مورد تخت فولاد به عنوان لسان العرض دارن.
بله خیلی ممنونم آقای
متشکرم آقای اصفهانی عزیز.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدارتون. خب در این لحظات پایانی باز هم بریم به سراغ پیامک‌های شما. آقای گلزاری از اصفهان، آقای محمدی از ملایر، خانم زهرا سبزی از ملایر و همینطور آقای علیرضا از قزوین گفتن تپه ملیان.
سلام، روزتون بخیر. پاسخ مسابقه گزینه یک بقینی هم از کرج. متشکرم.
ضمن عرض تبریک عید قدیر خدمت شما عزیزان، گزینه یک مرضی بلاغی هستم از قم. خدا نگهدار.
ما هم به شما ویژه این عید بزرگ رو تبریک میگیم و حالا میخواییم پاسخ صحیح رو بشنویم از زبان آقای مؤمنی. از این محوطه باستانی به نام شهر گمشده ی انشان یاد میشود.
بله، این گزینه تپه ملیانه که یک تپه کوتاه اما پروسعت حدود 200 هکتار مساحتشه.
متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
خب برگزیده هم مشخص شد. آقای حسین محمدی از ملایر، که آقای محمدی شما تا ساعت 16 فرصت دارید که در پیام رسان بله به شماره‌ای که اعلام میکنم یک پیام ارسال بکنید تا از نحوه دریافت هدیه‌تون مطلع بشید. 0993 794 2504. آقای مؤمنی ممنون از همراهیتون.
سلامت باشید، بدرود، تا فردا
و سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. خداحافظ.
سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
برنده خوش شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه.
هر 1 میلیون تومان خرید
یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.